بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد.
چیزی که شما میفرمایید آیه مرشدین، عرضم به حضورتون این که حوزه باید برای طلبه ها برنامه داشته باشه و عرض کنم مصارف طلبه ها رو مشخص بکنه که این طلبه اومد اینجا تربیت شد خب کجا مصرف بشه. خب حتی نظام باید برنامه داشته باشه، نظام اسلامی باید برنامه داشته باشه که بالاخره ما هم شهروندیم تو این کشور، نه؟ ما هم شهروندان ایران هستیم ظاهرا، ما رو که نباید بریزن تو خلیج فارس، ما هم شهروندیم. اگه قرار دیگران حق شهروندی دارن براشون، برای اشتغالشون، برای مشغول به کار شدنشون دولت نگران باشه، نظام نگران باشه، ما ظاهرا جزء شهروندان این کشور هستیم. خب اینا باید باشه، حق ما هست. همین فرمایشات درست، این که حالا مسئولین حوزه هم به فکر اصلاح وضع معیشت طلبه باشه، اینا واقعا درسته. این که الان یک مسئول حوزوی بیاد امثال این حرفا که من زدم بزنه اصلا پسندیده نیست. این حرفا باید بزنن کسایی که مسئولیت ندارن بزنن، مسئول باید حرفای دیگه بزنه، باید بزنه تو سر خودش که من چجور پروبال بزنم، کار بکنم، تلاش بکنم، رایزنی بکنم تا بتونم چی؟ تا بتونم کمک بکنم به وضعیت معیشت طلبه ها. مسئول باید اون حرفا رو بزنه، این حرفا هم درست ها، ولی مسئول نباید این حرفا رو بزنه. خب کنه مسئول موقع که این حرفا رو میزنه میخواد یه جوری زیر بار مسئولیت بره، نباید این حرفا رو بزنه. این حرفا رو من دارم میزنم که هیچ مسئولیتی ندارم و فقط مسئول پای شما هست. پولمش که دستم نداره، ولی که مسئولیت پای شما ارزان محضرتون که بله اینا همش درست. اون قضیه هویت طلبگی هم مطلب خیلی مهمیه، اینم حواستون باشه. ببینید یه مطلب مرحوم آقای بهجت خدا رحمتشون کنه همیشه یه جمله‌ای داشتن، خیلی جمله درس آموزی بود، میگفتن به محکمات اخذ بکنید. یه چیزایی هست از محکماته، یه چیزایی هست از محکماته، و آدم اگر مبنای خودش رو، هدف خودش رو، روش عملی خودش رو بر اساس محکمات مبتنی بکنه، هیچ وقت دلش نمی‌لرزه، هیچ وقت احساس پوچی و بی‌هویتی نمی‌کنه. تو قسمت هدف من اعتقادم اینه، به طلبام همیشه میگم از طلبه پای اولی گرفته تا طلبه درس خارجی برام فرق نمی‌کنه، چون بهش اعتقاد دادم، از عمق جانم بهش باور دارم که طلبه تعریفش به اعتقاد ما داعی الالله هست. طلبه یعنی داعی الالله، کسی که بنا هست دعوت بکنه دیگران رو الالله. تعریف طلبه اینه، بالا بریم، پایین بیایم، چپ بریم، راست بریم، تعریف طلبه اینه. طلبه حتی اگر یه جایی میره شاغل هم میشه، باید حواسش باشه اگه این رو سر منه، اگه تو این حوزه نون خوردم، هزینه شده برای من، من هر جا در هر پستی هستم و با داعی الالله باشم، باید دعوتگر به سوی خدا باشم، باید مقدمات اقبال الالله رو تأمین بکنم. خب طلبه هویتش مشخصه، طلبه داعی الالله. خودتون رو چیز نکنید هیچ وقت. اونام درست، بله، این که من تو چه رشته‌ای برم، بعدن مشغول به چه کاری بشم، به قولهای عرافی میگن کارویژه‌های روحانیت، اون کارویژه های روحانیت که مخصوص ما هست، من کجاش برم بگیرم، اینا فرعه، اینا همش فرع. متاسفانه الان شده اصل، الان شده اصل. طلبه میبینه که مسیر روشنی در اینها نداره، احساس پوچی میکنه، احساس بی‌هویتی میکنه، دارم میرم، من سراغ دارم. طلبه درس خارجی افسرده شده، اومده 2 ساعت 3 ساعت با ما صحبت کرده، افسرده شده، هرچی هم بهش گفتیم گفت حالا فعلا من یه سالی برم، رفت. خبر رسید داره توی چیز توی کارگاه بلوکزنی کار میکنه. درس خارجی هم بوده، درس خارجی خوبم بوده، یعنی طلبه بوده که خوش استعداد، پرکار، خوشفهم. خب متعدد غیر از اینم سراغ دارم، تا حد درس خارج رسیده اسم به پوچی رسیده. چرا؟ چون اون محکمه رو نگرفته. ببینید من اگر بنا باشه تعریف کنم خودم رو داعی الالله، و داعی الالله باید قبل از اینکه داعی الالله بشه سالک الالله بشه، سالک الله باشه و نیاز به مقدمات هم داره. برای دعوت الله ما نیاز به مقدمات داریم، با تحصیل علم بکنیم. حالا اینم بالاخره کم و زیاد داره، یه داعی الله کم جون کم رمق، خب سواد چندانی نمیخواد. خب یه کسی میخواد داعی الله باشه که گستری فکرش هم جهانی باشه، همه دنیا رو اصلا هدفش باشه، همه دنیا رو من میخوام اصلاح بکنم، همه دنیا رو میخوام به طرف خدا ببرم، میخوام با دین خدا آشنا بشم، دین خدا رو به همه دنیا عرضه کنم، همه رو دعوت الله بکنم. همت ها متفاوت. کسی همت اگر توی این قسمت دعوت الله همتش رو این بگیره و این همت رو هم به سقف ببره، بالایی بالا باشه، همتش بلند بلند باشه، این هیچ وقت از کار خسته نمیشه، هیچ وقت هم احساس نمیکنه که من پوچم، من به هیچ جا نرسیدم، هیچ کار نمیکنم. بله حالا این کارهایی که الان طلبه‌ها دارن مشغول میشن توی صنف خاصی، رشته خاصی، اینا فرعه، اینا رو هیچ وقت عنوان اصلش نگاه نکنید. به فرض رفتید جای شاغل شدید، حواستون باشه با هویت طلبگی اگر رفتید جای شاغل شدید، کار اصلی شما طلبگی شما هست، کار اصلی شما طلبگی شما هست. حالا بله میزم بهتون دادن، نمیدونم آدم زیر دستتون گذاشتن، بودجه هم در اختیارتون قرار داد، کار اصلی شما طلبه است. باید کار بکنید برای دعوت الله، ولو کار اقتصادی، ولو یه مسئولیت اقتصادی در اختیار شما قرار داد، بدتر از این که نمیشه که. اون رو هم انسان باید در مسیر دعوت الله، در مسیر تمهید مسیر الله. اصلا جمهوری اسلامی برای چه؟ مقدمه قانون اساسی رو خوندید که همه چیزا باید تعمیم بشه، برای چی؟ برای که مردم به کمال برسن، در مسیر الله مردم رشد بکنن. قانون اساسی و مقدمش اینه نوشته شده. ولی به هر حال این به نظر من این نقطه اصلی رو اگه آدم پیدا بکنه و همه تلاش‌هاش رو متمرکز رو این بکنه، هیچ وقت کم نمیاره. دیگران هر چی میخوان بگن، حرف خیلی زده میشه، مواظب باشید، حرفای رهزن خیلی زده میشه، ولی حرف خدا مشخصه، حرف دین مشخصه، حرف ائمه مشخصه. و هیچ وقت احساس کمبود نکنید، احساس پوچی، احساس نمیدونم کم ارزشی، احساس زیادی بودن. متاسفانه بعضا مطالبه های اینجوری هستیم، یه مقدارش هم مقصر بعضا بزرگترهای حوزه هستن، طلبه رو تحقیر میکنن، بعضا طلبه رو خوردش میکنن بعضا. البته الان خیلی وضعیت بهتر شده، سابق بدتر از این بود، الان خیلی خوب شده. احساس میکنیم ما یه چیز عضو زائدی هستیم تو جامعه، نه اینطور نیست. یه زمان با خانوادهمون رفتیم اصفهان، گفتم بریم، ما همیشه از اصفهان رد میشیم، شهر خودمون میخوام بریم، مسیرمون اصفهانه. به خانواده گفتم امروز میخوام ببرمتون این میدان امام اصفهان، میدان نقش جهان رو ببینید. گفتن خیلی خوب باشه، میریم. رفتیم یه پارکینگی پیدا کردیم، ماشین پارک کردیم، راه افتادیم، اومدیم دم میدان نقش جهان که میخواستیم وارد بشیم، خانومم گفت که دخیل من نمیام اصلا اینجا، اینا فرق دارن کلا با ما، یه دونه چادری هم نیست کلا تو این همه منطقه، همه خلاصه بعد حجاب و کذا. گفتم خانوم اینا اضافی اومدن، اشتباه اومدن، اینجا مال ماست. خب ما بعضا احساس میکنیم که ما غریبه هستیم، نه خیر آقا، این حق ماست، اینجا جای ماست اصلا. گفتم اونا اضافی اومدن، بعضا ما خودمونو کم میبینیم، دست کم میگیره. تواضع خوبه، تواضع خوبه، ولی احساس حقارت بده، قاطی نشه اینا، بعضا رو قاطی میکنیم اینا رو. خب عرض کنم خدمتتون که گذشت خوبه، ولی احساس عجز بده. بعضا تو آدم گذشت میکنه، بعضا احساس عجز میکنه، خودشو عاجز میبینه که انتقام بگیره، عاجز میبینه که حق خودشو بگیره، به خاطر این گذشت میکنه. خب این به درد نمیخوره که آدم در عین قدرت باید گذشت بکنه. خب هیچ وقت خودتون دست کم نگیرید. و من احسن قولم من دعا الالله، قرآن میگه دیگه، ما بنامون بر اینه که دعای الالله باشیم، دعوتگر به سوی خدا باشیم، تلاشمونم بکنیم در این مسیرها. قرارم نیست از همین الان همه چیز فراهم باشه، نه، همین که تو مسیر هستیم که خدا انشالله برکت میده، انشالله تلاش علمی، تلاش معنوی، انسان خودشو اصلاح بکنه، انظر علمی تجهیز بشه، دنبال اینا باشیم، اینا رو درست بکنیم. جامون جای محکمیه، یعنی جای محکمی رو گرفتیم، جای بلندی رو گرفتیم، جای خیلی بلندی رو گرفتیم. ولی خب خودمون رو باید برسونیم سایزش بشیم، خب باید زحمت بکشیم، مغرور هم نشیم. بالاخره عرض کردم دفعات قبل خدمتتون، پرگویی من زیاد میکنم، آدم ببینه اینجایی که من هستم تا اونجایی که باید برسم، این شکاف رو هم ببینیم، این فاصله رو هم ببینیم، همتمون اگه بلند بشه هیچ وقت غرورم نمیگیرتمون. خب من اومدم اول مسیر داعی الله شدن، ته مسیرش به کجا باید برسم که بتونم یه داعی الله موفق بشم؟ حالا نمونهش، نمونه مثلا یکی مثل آقای بهجت، خب یکی مثل آقای بهجت هنوز که چند سال از دنیا، بیش از 10 سال از دنیا رفته، هنوز برکاتش هست، مردم اسمشو میارن یاد خدا میفتن، یک کلام حرفش میشنون طرف متحول میشه. باید چقدر حرف زده، چقدر سخنرانی کرده، همه سخنرانی ها آقای بهجت رو جمع کنید شو 30 صفحه نشه، همه حرفایی که زده باز به تکراریاش، همه حرفایی که تو مواعظ اینا زده همه رو جمع کنید شو 30 صفحه نشه باز به تکراریاش، ولی داره کار میکنه. برای چی؟ برای که خودشو ساخت، برای خودشو تجهیز کرد، تجهیز علمی، تجهیز معنوی، جایگاه پیدا کرد تو دلها، جایگاه پیدا کرد، نفوذ پیدا کرد، داره کار خودشو میکنه. حالا اینم که دنبال اینم نباشیم مشهور بشیم، نه، ما باید خودمون رو انجام بدیم، باید خودمون بسازیم، خودمون رو آماده بکنیم، قطعا مسیر ما مسیر درستیه، تو این تردید نکنیم. شما اگر باور دارید به اینکه مسیرتون مسیر حقه، اون فرمایش از تعمیر چیه؟ بله، لا تستوحش فی طریق الحق لقلت اهله، در طریق حق به خاطر که اهلش کم هستن احساس وحشت نکنید، احساس تنهایی نکنید. خب طریق، طریق نورانی هست، طریق طریقی است که قطعا مورد رضای خدا هست، طریقی است که انسان رو به سعادت میرسونه و هیچ وقت احساس کم هویتی، احساس پوچی، احساس اضافی بودن نکنید. نه بله، حالا قدر ناشناسی هم دیگران میکنه، این قدر ناشناسی دیگران، تحقیر دیگران موجبی نشه ما احساس حقارت بکنیم. نه، هر وقت چیزی دیدید که دارن طلبا رو تحقیر میکنن، چیزی شنیدید، سریع به خودتون مراجعه کنید، اهدافتون و جایگاه خودتون رو، من منتسب به کی هستم؟ من منتسب به، عرض کنم خدمتتون، خلیفت الله هم، وصل به امام زمانیم دیگه، منتسب به خلیفت الله هم، وصل به امام زمانیم دیگه، دیگران چی میگن؟ غلط میکنه هر کی چی میگه. خب هیچی نیستیم، ولی وصل به کسی هستیم که خیلی مهمه، خیلی بزرگه. خدا انشاءالله برمه توفیق بده. ببخشید من خیلی پرگویی کردم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم، بریم استراحت. عرضم به محضرتون که مباحثمون رسید به قاعده حرمت الاعانت علی الاثم و العدوان، قاعده حرمت الاعانت علی الاثم و العدوان، که گفتیم توی بحث قاعده یه بحث حکمی داریم رفقا، یه بحث موضوعی داریم، یه بحث حکمی داریم، بحث موضوعی داریم، بحث حکمیش کأنه نزاعی درش نیست، که اعانه علی الاثم و العدوان چی هست؟ حرام. خب البته مرحوم آقای خویی اشکالی کردن به استفاده حرمت اعانه از آیه ولا تعاونو، ایشون اشکال میکنه میگه آیه داله بر حرمت تعاونه نه حرمت اعانه، تعاون و اعانه با هم فرق میکنه. تعاون یعنی چی؟ یعنی با همدیگه دست به دست به هم بدید برای انجام دادن گناه، ولی این که یه نفر به دیگری کمک کنه که گناه انجام بده، خب این تعاون برای صدق نمیکنه، این اعانه است. آیه در مورد تعاون بیشتر از تعاون رو نمیفهمونه. البته ایشون هم به آیه اشکال کرده، به کلیتش ما فقط تنها دلیل اون آیه نیست، ادله دیگری هم داریم، از این که حرمت اعانه از این آیه کریم فهمیده بشه به این اشکال کرده. خب حالا بگذاریم. بله مرحوم آقای خویی، بله مرحوم آقای خویی در مسئول فقه ارزا مزد عمده، بس بحث موضوع شناسیش هست که مفهوم اعانهی که حرامه، خب این چی هست؟ گفتیم چند تا قول اینجا مطرح میکنه مرحوم شیخ، مجموعا 4 تا قوله. قول اول فرمایشی بود که میفرمودن که اعانه جایی صدق میکنه که انسان بعض از مقدمات صدور یک فعلی از دیگری رو تأمین بکنه به قصد اینکه اون فعل از دیگری صادر بشه. حال فرق نمیکنه اسم باشه یا بر باشه، هر کدوم باشه شما میشید معین. اگه مقدمات فراهم کردید به قصد صدور فعل از اون شخص، شما میشید معین، که قول اول بود. قول دومی که اینجا مطرح میکنن اینه که مرحوم نراقی اومده فرموده که صرف قصد کافی نیست، علاوه بر اینکه شما باید قصد داشته باشید، باید اون عمل هم خارجاً واقع بشه، اتفاق بیفته. لذا اگر شما فقط قصد عرض کنم وقوع حرام از دیگری رو داشته باشی و اون دیگری حرام رو انجام نده، عنب بهش بدی و میدونی که مثلا این میخواد رو با این عنب چیکار بکنه، خمر درست بکنه، بهش بدی به قصد خمرسازی، منتها این خمر نسازه، ایشون میگه از باب اعانه کار شما حرام نیست. بلکه از چه بابی حرامه؟ از باب مقدمه حرام حرامه. بله، اگر طرف رفت خمر رو هم ساخت، شما دو تا حرام مرتکب شدی، یه حرام از باب این که بر کارت اعانه بر اسم سر میکنه، یه حرام از باب این که چی؟ مقدمه حرام رو فراهم کردی. خب ولی اگر درست نکرد، با این عنب نرفت خمر بسازه، شما یک حرام بیشتر مرتکب نشدی، اونم تأمین مقدمه حرامه، اعانه بر کار صدق نمیکنه. آره آره، دو تا معلوم نراقی میگه، میگه دو تا حرام مرتکب شده، اگر خارجن اون عمل رو طرف انجام بده، هم بر من یک کار بیشتر انجام ندادم و عنب در اختیارش قرار دادم به قصد چی؟ به قصد خمرسازی. خب این کار من قطعا مقدمه خمرسازی هست. خب مقدمه الحرام هم ایشون قائله که حرامون، مقدمه الحرام حرامون، حرامون شرعن. خب که اختلافیه دیگه، حالا مقدمه حرام مقدمه واجب در این که شرعن حرمت داره، نه اختلافیه. خب مرحوم نراقی قائل است که مقدمه الحرام حرامون. خب این کار من فی حد نفسه مقدمه الحرام، عنوان مقدمه حرام براش منطبق میشه، این یک. حالا اگر خارجن طرف این کار رو هم حرام رو هم انجام داد، کار من اعانه برای استرز میکنه، ولی اگه خارجن طرف اون کار رو انجام نداد، کار من دیگه اعانه برای استرز نمیکنه. خب اگه اعانه استرز بکنه، من دو تا عنوان محرم دارم، یه عنوان محرم مقدم شدن برای حرام، یه عنوان محرم چی؟ اعانه بر اسم عدوان. خب که دو تا عقاب دارم طبیعتا. آقا این که
بعضی اونجا یه طرف ابن داره که
مثلا علم داره، بله علم داره، متعالی اینجا قصدم اضافه شد، اینا میگن اعانه جایی که قصد باشه، علم باشه، وقوع خارجی هم باشه.
قصد به داخل توی خود علمه متوجه نمیشه از خود علمه، یعنی یه چیز جدایی نیستش قصد از اون.
نه نه نه، امکان داره انسان علم داشته باشه ولی قصد نداشته باشه، قصد معنی دایی، دقت بکنید،
قصد نداشته باشه
بالاخره
خارجان داره این کار رو انجام میده. آره هی بگی من قصدشو
نه ببین گوش بده آقای مرشدین، قاطی نکنین رو با هم، نمیگیم که کارشو بدون قصد داره انجام میده، کارشو داره با قصد انجام میده، کار بدون قصد که انسان انجام نمیده، که اون میشه سهو و غلط و هزل و اینها، کار بدون قصد انجام نمیده، منتها قصد وقوع حرام از دیگری رو داره. واقعا یک کسی که داره انگور میفروشه و میبینه که باغداری که داره انگورشو میفروشه و میبینه که میدونه که خریدار این انگور میخواد برای شراب سازی استفاده بکنه، قصد داره، بدون قصد که انگورشو نمیفروشه، که کار قصدیه این، منتها متفاوته که بگیم به قصد خمر سازی، به قصدی که طرف داره میره باش خمر بسازه، قصد معاملی هم نیست و قصد منیزایی، به این قصد داره میفروشه، یا اینکه نه میخواد پول دستش بیاد، یه سال زحمت کشیده، خلاصه این درختش میوه داده، میخواد چیکار کنه؟ این میوه رو بده پولی دستش بیاد بزنه زخم زندگی، قصدش اینه. خب حالا چه کار دارم که طرف میخواد باش از خونه خدمتون شراب بسازه، میخواد باش ساندیس درست بکنه، هیچ برای من فرقی نمیکنه. همیشه علم داشتن ملازمت نداره با قصد، در این حال که علم دارم امکان داره قصد اون رو نداشته باشم. چی آقای عبداللهی؟
ما باید قائل به این باشیم که اعانه بر اسم یک فعل مقدمی نیست دیگه، و الان بر فعل مقدمی که سابقه مترتب نمیشه، باید این بودش یک فعل مستقله، ولو
اعانه بر اسم بله از باب مقدمی حرام نیست، خودش این عنوانه.
بله پس ما هر مقدمی نرافی کشیم به فرمایی، چون مقدمی حرام حرام است، ما
کدام؟
مقدمه.
گفتیم دیگه مقدمه روشون حرام میدونه. اختلافیه. اختلافیه. بعض مقدمه حرام رو حرام میدونن. خب مقدمه واجب رو واجب میدونن شرعاً، مقدمه حرام رو حرام میدونن شرعاً. خب البته حالا یه نکته هم همینجوری من تو پرانتز خدمتتون عرض بکنم، این مباحثی که الان داریم میخونیم رفقا، قاعده حرمت آن و علل اسم العدوان خیلی با بحث مقدمه حرام مرتبطه، ارتباط تنگاتنگی داره. لذا همین بحث رو مرحوم شیخ تقریبا همه مباحثی که اینجا مطرح میکنه توی مطارح الانظار که تقریر درس خارج مرحوم شیخ هست، خب تو بحث مقدمه الحرام جلد یکش تو بحث مقدمه الحرام همه حرفا رو میاره با بیان متفاوت، حتی دیگه اونا رو مقرر نوشته، خود شیخ ننوشته. خب همه حرفا که اینجا زده میشه اونجا میاد. احیانا یه جایی خیلی زیر مطلب گیر افتاد، نیاز به پژوهش داشتید، خواستید ببینید، خود شیخ توی مطاره هم این حرفا رو داره، حرفا که داریم میخونیم تو 3-4 جلسه آینده تو مطاره الانظار هم اومده تغییر اصول شیخه تو اصل مقدمه حرام. بله. ببینید اگر کسی مقدمه رو انجام داده ولی در مقدمه تحقق پیدا نکرده، نه اینا ببینید حرام میدونه، ایشون حرام میدونه. حالا امکان داره ما فعلا داریم حتما معلوم نرابه بکنیم. ببینید ما یه اسم داریم، دقت بکنید، یه اسم داریم که چی از تخمیره. خب یه از کنم خدمتتون که بی داریم
مقدمه،
خب یه بی داریم که یه اسم داریم که عبارت باشه به از وقوع تخمیر، یه از کنم خدمتتون شراع داریم، یه بی داریم. خب کار من بیه، من میپوشم، طرف میخره، بعد که خرید میره باش کار میکنه، خم درست میکنه. خب این کار من که دارم بی انجام میدم، طبیعتا این بی من میتونه اعانه بشه در چه صورتی؟ در صورت یکی قصد، یکی وقوع، در این صورت اعانه میشه. ولی اگر من قصد داشته باشم، این بیعی که من دارم انجام میدم، اگه قصد داشته باشم ولی وقوع اتفاق نیفته، حالا به صرف نظر از وقوع نمیخوام بگم اتفاق افتاده اتفاق نیفتاده، اگه من قصد این که طرف بیعی که دارم انجام میدم به قصد این که طرف انگور دستش بیاد و بره باش شراب درست بکنه، خوب دقت کن اینجا هستیم، این بیعی که دارم انجام میدم به قصد این باشه که طرف واجد انگور بشه و بره باش شراب درست بکنه، خب این که طرف واجد انگور بشود و برود با شراب درست بکنند، خب یعنی هم قصد اینو داشته باشن و واقعا خارج از اتفاق بیفته، به این میگن اعانه. خب که اعانه بر اسم چی است؟ این اسم که خب خودش یعنی حقی حرامه دیگه، این حرامه، این اعانه هم چی است؟ بفرمایید اینم حرامه. خب همین حرف مرحوم نراقی اینه، همین حرف مرحوم نراقی اینه که شما که دارید انگور رو به طرف میدید، این انگور دادن به این مشتری، انگور دادن به این مشتری مقدمه اعانه است. اعانه هم حرامه، هر چیزی که مقدمه اعانه بشه چی است؟ اینم میشه حرام. چرا مقدمه اعانه است؟ چون اعانه بفرمایید متقرن به دو تا قیده. خب این که انسان مقدمات رو در اختیارش قرار بده با قصد، به علاوه این که اون کارم ازش واقع بشه، من در اختیارش قرار دادم، قصدم داشتم، حالا اگر واقع بشه اون کار اعانم تحقق پیدا کرده، ولی اگه واقع نشه این کاری که من انجام دادم چیه رفقا؟ مقدمه اعانه است. مقدمه حرام شما واسه نشه، منظور از مقدمه حرام مقدمه تحقیر نیست. این مقدمه حرامی که مرحوم نراقی داره میگه، خب این بی مرحوم نراقی میگه دو تا عنوان برش چیز میشه، منطبق میشه. یکی مقدمه حرام که منظور از حرام چی است؟ اعانه. خب یکی هم چی؟ خود اعانه. خود اعانه هم امکان داره بریده منطبق بشه. خب که مقدمه حرامش از چه جهتی؟ از این جهت که بفرمایید
اصلا نشده با در
تأمینه. مقدمه به قصد اصول حرام، خب میشه مقدمه. اعانه کجا؟ همین تأمینه. مقدمه به قصد اصول حرام به علاوه حقوق. خب این به تنهایی رو، اگه این به تنهایی باشه، ایشون میگه حرامه، خب میگه حرام از باب مقدمه. اگر وقوع خارجند اتفاق افتاد، میگه دو تا عنوان محرم میاد، هم از باب این که مقدمه حرام رو انجام دادی، هم از باب این که ذل مقدمه حاصل شده. که خب این رو قبول ندارن علمای فعلی، مخصوصا مقدمه. اگه مقدمه به معنی جزء باشه، یه حرامی مرکب از چند شرط یا جزء باشه، انسان اگر اون اجزا و شرایط حرام رو انجام بده، بعد طبیعتاً با جمع شدن اونها حرام تحقق پیدا کنه، نمیگن که شما یه حرام انجام دادی و چند تا خورده حرام انجام دادی که عبارت است از مقدماتی که باشه این حرام حاصل شده. نه، یک حرام بیشتر نمیگن، نمیگن عقاب متعدده. دقیقاً شبیه واجب، مثلا نماز واجبه، خب یه وجوب نفسی داره، یه وجوبهای غیری هم داره که اجزا و شرایط نماز که واجب است انسان اینا رو تحصیل بکنه، و موانع و قواطع نماز که واجب است انسان اینا رو ترک بکنه. خب که اینا ببینید، ما نمیتونیم بگیم که کسی اگر نماز ترک کرد، خب عرض کنم خدمتتون، مثلا 12 تا عقاب داره، یکیش به خاطر ترک الصلاة، 11 تاش هم به خاطر ترک حمد و سوره و رکوع و سجود و تشهد و نمیدونم موالات و ترتیب. نه، کسی نماز ترک بکنه یه عقاب بیشتر نداره، کسی حرام انجام بده یه عقاب بیشتر نداره. اینطور نیست که برای تک تک اینا جداگونه عقاب بشه. حتی تا اینجاش هم فقها میان جلو، اصولی میان جلو، دیگه تو اصول فقه معلوم مظفر خوندید دیگه، تمامی اوامر و نواهی که به اجزا و شرایط تعلق میگیره، همه اینا چی هست؟ ارشادیه. اینا ارشاد به جزئیات میکنه، ارشاد به شرطیت میکنه. وجوبش یادتون هست میگفتیم وجوب شرطی، وجوبش وجوب شرطی، یعنی ارشاد به جزئیات، ارشاد به شرطیته. که اگر میخواید نماز صحیح باشه این جزء بشه، اگر نماز میخواید صحیح باشه این شرط بشه، این مانع بشه، اینا مراد کن. خب لذا حواستون باشه، این علما قبول نمیکنن، ولی مرحوم نراقی نظرش این بوده، نظرش این بوده که اگر کسی مقدمات حرام رو انجام بده دو حالت داره، یه وقت از توفیق انجام حرام را پیدا میکنه، در این صورتی دو تا گناه کرده، یه گناه به خاطر مقدمه، یه گناه به خاطر ذل مقدمه. یه وقت اصلا توفیق انجام حرام پیدا نمیکنه، اینجا یه گناه کرده فقط به خاطر انجام مقدمه. نظر ایشونه، گرچه خب در اصولی حرف حرف مردودیه، ولی ما فعلا داریم نقل قول میکنیم. ببینید عبارت رو بخونم، خدا خیرتون بده، عبارت رو ببینید، عبارت رو ببینید. از باب تجاری هم نمیگه ایشون، حالا از باب تجاری نه، ظاهرا نه قائل هست ایشون، از باب تجاری نیست. حالا من فرمایش ایشون رو هم عرض کنم خدمتتون که خواستید ببینید، تو عوائد داره این رو دیگه ایشون میفهمه. هاذا، هاذا یعنی قول اولو بگیر که قصد گفتیم کافی هست، ولی بعض المعاصرین که عبارت باشه از ملا احمد نراقی، خب درست میگم استاد شیخ، بله معاصر شیخ، خود شیخ یه مدت میره کاشان نراق میشه ایشون دیگه،
صاحب معراج سعادت،
بله
احمد پدر،
احمد پسره، مهدی پدره، بله صاحب جامع سعادت پدره، معراج سعادت پسره، که مرحوم شیخ هم حالا اونی که معروفه میگن که برای استفاده علمی نرفته، برای استفاده معنوی رفته به پیشه مرحوم نراقی. خب هاذا و ربما زاد بعض المعاصرین على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعانه علیه، برای اینکه اعانه صدق بکنه، مفهوم اعانه صدق بکنه، علاوه بر اینکه قصد معتبره، وقوع معانون علیه هم معتبره فی تحقق مفهوم الاعانه. فعل خارجی، فعل خارج متعلق به وقوعه. بین دو حد گذاشته که تحقیق تحقیق مفهوم الامانه رو خیلی خوب در اعتبار وقوع المعانه علیه فعل خارج و تخیله، اینجوری خیال کرده، اینجوری خیال کرده که انه لو فعل فعلا به قصد تحقق الاسم فلانی من الغیره، اگر انسان یه کاری انجام بده قصد این که گناه فلان گناه فلان گناه از دیگری تحقق پیدا بکنه، فلم یتحقق منه و اون گناه از دیگری تحقق پیدا نکنه، لم یحرم من جهت صدق الاعانه، کارش این لم یحرم هو بیتوش برمیگرده به فعل فعلن، به اون فعل، این فعل از جهت صدق اعانه حرام نیست، یعنی این کار اعانه برای صرف نمی کنه، بل من جهت قصده ها، بلکه از جهت چی؟ از جهت قصد اعانه، آره از این جهت که قصد اعانه من داشتم، قصده هاشو به اعانه بزنید ها، به اسم فلانی نزنید، یه وقت اسم فلانی اصلا مذکرم هست، بلکه من جهت قصد اعانه بناعن، این حواستون باشه، باز دوباره تکرار میکنم، این مقدمه حرام که میگن منظور از حرامش تخمیر نیست، بلکه منظور از حرامش اعانه است. آره. بناعن علا محرر و بناعن بر اون مبنای اصولی که خودش داره مرحوم نراقی، بناعن علا محرر او، اون چیزی که تحریف کرده نوشته در کتابش، من حرمت الاشتغال به مقدمات الحرامه به قصد تحققی، که هر کس مشغول مقدمات حرام بشه به قصد تحققش کارش حرامه ولو اون حرام واقع نشه. خب این فرضی بود که فلم یتحقق، خب لو فعل فعلا به قصد تحقق الاسم الفلانی من الغیر فلم یتحقق، فرض دومش و انه لو تحقق الفعل، لنگه دومش اینه، لو تحقق الفعل کان حراما من جهت القصد الى المحرم و من جهت الاعانه، از دو جهت حرام میشه، هم از جهتی که مقدمه حرام رو انجام داده، هم از اون جهتی که ذل مقدمه رو انجام داده، ذل مقدمه در حقش صدق میکنه. که شیخ میفرمان که وفیه تعملون، این فرمایش مرحوم نراقی فیه تعملون، چرا؟ چون میگن استظهار میکنن، میگن استظهار ما اینه که آقا اعانه در اعانه همین مقدار که استظهار عرفی از سارو فقا، چیزی که شیخ داره اینجا میگه استظهار عرفی خودش هست که در اعانه همین مقدار که ما قصد وقوع معانون علیه رو داشته باشیم، همین مقدار برای صدق مفهوم اعانه کفایت میکنه، وقوع خارجی هیچ دخلی در مسئله نداره. خب و فی تعملون فان حقیقت الاعانه علی الشیء هو الفعل به قصد حصول الشیء سواء حصل ام لا وقع ام لا، و من اشتغل، و من اشتغل به بعض مقدمات الحرام عن الحرام الصادر عن الغیر به قصد توسل الیه، کسی اگر مشغول بشه به بعضی از مقدمات حرامی که از دیگری اون حرام قرار صادر بشه، مطابق به قصد این که اون غیر برسه به حرام، توسل فاعل توسل اینجا اون غیره، به قصدی که اون غیر به حرام برسه، فهو داخل فی الاعانه علی الاسم، این شخص داخل در اعانه علی الاسم و اعانه بر اسم بر کاری صدق میکنه، ولو تحقق الحرام، حالا طرف اگه توفیق پیدا کرد و حرام رو هم انجام داد، خب توفیق میخواد دیگه، حرام هم نمیخواد، باید اوضاع و شرایط بر وفق مرادش بشه تا بزن حرام انجام بده، ولو تحقق الحرام و لم یتعدد العقاب، عقاب متعدد نمیشه، یه دونه عقاب بیشتر نیست، اونم عقاب بر اعانه، اگه حرام تحقق پیدا نکرد بفرمایید هیچ کار حرامی انجام نداد، اگه حرام تحقق پیدا کرد
حرام.
ببخشید، بله شیخ مقدم حرام حرام نمیدونه، البته حالا ایشون شیخ میفرمان که دقت بکنید، شیخ میفرمان صرف قصد کافیه، خب یعنی این قصدی که مرحوم نراقی میگفت که این بیع رو من انجام بدم به قصد، به قصدی که طرف داره تخمیر بکنه، به قصد کمک کردن، نراقی اینجور میگفت، میگفت این بیع رو داری شما انجام میدید قصد اعانه، خب اعانه زمانی تحقق پیدا میکنه که چی؟ که خارجن طرف کار رو انجام بده، ولی شیخ میگه نه، همین مقدار که شما این بیع رو داری انجام میدی به قصد چی؟ اون تخمیر، به قصد تخمیر، همین مقدار کافیست برای که اعانه صرف بکنه، لازم نیست که خارجن اون کار تحقق پیدا کنه تا اعانه صرف بکنه.
شیخ نمیدونم این حقیقت
الاعانه فلان سوال هست، اما دقیقا داره اون متعارف تکرار میکنه، نه تکرار نمی کنه، این ببینید استظهاره، همین استظهار عرفیه دیگه، استدلال عرفیه، بله اعانه مفهوم عرفیه. خب مرحوم نراقی ادعایی کرده شیخ انصاری میتونه با استدلال عرفی ما اینه که استدلال عرفی ما اینه که اون چیزی که شما میگید مفهوم اعانه نیست. مفهوم اعانه همین مقدار که چی؟ حقیقت داره، میگه حقیقت الاعانه دیگه. این داره استظهار میکنه و فی تعملون استظهار خودش رو داره مطرح میکنه و بهش اشکال میکنه، به مرحوم نراقی اشکال میکنه.
از چه حرام محقق
بشه؟ این نشه یه گناه کرده طبق نظر شیخ؟ نه طبق نظر شیخ، ببینید طبق نظر شیخ، طبق نظر شیخ اعانه صرف میکنه، خلاصا گناه کرده دیگه. بله از باب دیگه نگید چه حرام محقق باشه چه حرام محقق نشه، طبق نظر شیخ اعانه صرف میکنه همین مقدار که طرف. بله دیگه این مقدمه اعانه نیست. نراقی میگفت اینجایی که شما قصد اعانه داری، خب قصد اعانه داری ولی خارجن طرف اون کار رو انجام نمیده، کار شما مقدمه اسم بوده. مقدمه کدام اسم؟ مقدمه گناه اعانه بوده. خب از بابی که مقدمه گناه اعانه است کار شما حرامه. شیخ میگن اصلا مقدمه اعانه است، خود اعانه است، این خود اعانه است. خب تو خود اعانه هم که وقوع خارجن مهم نیست، همین مقدار که اسم اعانه برای استعانه بکنه داری تمهید مقدمات میکنه برای حرام، شما اصلا به قصد حرام بهش میدی ولو طرف خارجن پشیمون بشه، تو را تصادف کنه ورستش ببرن انگورا رو چکار کنن بخورن مثلا ببرن تو مجلس ختمش مصرف کنن به فرض مثال. خب همین که شما قصد حرام داشتی اعانه بر اسم کار صرف بر کار صرف کرد تمام. این قول دوم
شیخ
هم
گفت اصلا
اعانه
بر
مانند رفیه
اصلا
یه
متبر
نیست،
چون قصد هم
ایجا ملاکی
بود
قصد داره،
فرض
اونه که قصد داره دیگه
در مانند
رفیه
فقط دل بود دیگه،
میخوام بیام محل نظام. نه 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 دقت کنید، الان ما از محل نظام اومدیم بیرون رفتیم تو قاعده اعانه که آیا اعانه اینجا سر میکنه یا سر نمیکنه، رفتیم تو مفهوم شناسی اعانه اصلا بحث بذارید کنار کلا.
اون شد مستر نکردی درسته؟ ولی اون نه گفتن وقت یستش که فیصل آنه و اول من اشاره
مقابل و سالی
من وارد قاعده شدم. خیلی خوب، گفتن ولی یوم نه.
یوم نه چی؟ اگر قصد نباشد اعانه صرف نمی کند.
ولی یوم نه به این که اعانه بر مانند رفی متعلق باشد. چرا؟ چون در اعانه قصد معتبر است در حالی که در مانند.
بله 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 اصلا تون خیلی خوبه
خوبه.
بله نه نه مطلب همین که میفرمایید، یعنی در مانحنفی که فرضی بود که ما گفتیم که قصد نداره صرفا علم داره، با توجه به این حرفی که الان زدیم، خب با توجه که در اعانه قصد شرطه، مفهوم اعانه بر مانحنفی مسئله مانحنفی منطبق نیست. بله کاملا درسته، ولی خب فعلا شیخ اصلا کنه مسئله مانحنفی رو کلا مخفول گذاشته و کلا رفته تو قاعده حرمت اعانه بر اسم عضوان. بذارید خود بریم جلو استراحت می‌خوای بکنید؟ باشه اشکال نداره 10 دقیقه تنفس بکنید نونی برمید. خب این قول دوم و قول سوم رو انشاءالله برگردیم، سوم و چهارم رو بکنیم. بله
این خودش نشون میده که الان مثلا چی مثلا دارم یه تداخل اسباب میشه که اینجا یه اعتراض میشه.
ولو تحقق الفعل، اگر اون فعل خب که منظور از فعل هم کدام فعل رفقا؟
اسم ظاهر
بله احسنتون، فعل منظور اون ذل مقدمه هست اون اسم احسنتون. کان حرامن، کان چی حرامن؟ کان اون فعل فعلا من. خب این الفعل به معنی اسم اون اسم الاسم الفلانیه. خب ولو انه لو تغییر داریم شما پرسی دیگه، خب این حواستون باشه. حالا بذار جلسه بعد برگشتم بگم خدمتتون، اینو امکان داره به اشتباه بیفته.
پاراگراف بعدی،
پاراگراف بعدی خب کجاست؟
حرام لم یتعدد.
بله ولو تحقق الحرام لم یتعدد العقاب، اگر حرام تحقق پیدا بکنه عقاب متعدد نیست. نه دو تا فعل نمیگیره شیخ، همون چیز رو که مرحوم نراقی میگفت مقدمه اعانه است، شیخ میگه این خود اعانه است. مرحوم نراقی میگفت این مقدمه اعانه است، خب اگه این باشه بعدش اعانه هم تحقق بیفته دو تا گناه اتفاق افتاده. ولی شیخ همون چیزی که نراقی میگفت مقدمه اعانه است، نه این مقدمه اش نیست، این خودشه.
خب یعنی که اصلا مرحوم تحقق هم
هیچ دخالتی نداره. تحقق، تحقق به معنی تحقق اسم البته، تحقق اسم هیچ دخالتی در این نداره. همین مقدار که من اعانه بر کارم به قصد تحقق اسم یه کاری رو انجام بدم، این اعانه برای صرف میکنه. حالا چه اون اسم خارجاً تحقق پیدا کنه چه خارجاً تحقق پیدا نکنه، هیچ دخالتی نداره. خب حالا برای اون علاقه میگفت که اگه اسم خارجاً تحقق پیدا نکنه این اعانه برای صرف نمیکنه. لکن با توجه به اینکه خود اعانه حرامه و این کاری که شما انجام دادید به قصد اعانه، خب این کاری میشه مقدمه حرام، این حرام شما مرتکب شدی. خب با اینکه اعانه نکردی ولی حرامی مرتکب شدی، چرا؟ تو مقدمه اعانه رو فراهم کردی.
خودشون درست گفتن دیگه، طبعا استثاری که از اعانه گرفتن چون
تخیله. خب چون استثارش استثار غلطیه، همه حرفا اشکال، همه اشکال اینه که استثارشون از اعانه استثار غلطیه.